أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إشكالهایی بود که بر جریان استصحاب حکم شرعی در مواردی که دلیل بر آن حکم شرعی دلیل عقلی باشد وارد شده بود. اشکال اول این بود که مرحوم شیخ فرمود حکم عقل واضح هست و موضوع آن روشن هست و شک در آن راه ندارد، و لذا ما اگر به حکم عقل بگوییم کذب مضر قبیح است، بعد از این که دیگر این کذب مضر نبود نمی شود بگوییم شک داریم در قبح آن، یا باید عالم باشیم به قبح آن، یا اگر عالم به قبح آن نیستیم معنایش این است که عقل حکم به قبح ندارد. نمی شود عقل ما حکم به قبح بکند ولی ما آن را ندانیم. به مجرد زوال علم به قبح کذب بعد از برطرف شدن خصوصیت مضر بودن آن میفهمیم دیگر قبحی ندارد. حرمت شرعیه‌ای هم که تابع قبح عقلی است طبعا از بین رفته است، و احتمال وجود حرمت برای کذب غیر مضر احتمال حرمت جدید است که قابل استصحاب نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما قبول داریم که شک در حکم عقل معنا ندارد. یک تعبیری ایشان در دراسات دارند، می‌فرمایند چون قبح یعنی استحقاق عقاب، از ظلم و قبیحان یعنی استحقاق عقاب بر ظلم هست. حکم عقل به استحقاق عقاب اگر بحث بشود، از ایشان نقل شده، در بحوث و مباحث نقل شده که فرمودند اگر بحث استحقاق عقاب مطرح بشه، عقل میگه معلوم الظلم استحقاق عقاب برش هست. در موضوع استحقاق عقاب که معنای قبح ظلم استحقاق عقاب بر ظلم است، در موضوع استحقاق عقاب علم به ظلم اخذ شده است. کسی که کاری می کند که فی علم الله ظلمه، ولی خودش جاهل است به ظلم بودن آن، یقینا استحقاق عقاب ندارد. بعد فرموده است اگر ما بگوییم که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع تابع قبح ظلم به معنای استحقاق عقاب بر ظلمه، خب تا شک بکنیم که این کذبی که دیگر مضر نیست ظلم است یا ظلم نیست، به مجرد شک در ظلم بودن آن علم پیدا می کنیم به عدم استحقاق عقاب بر ارتکاب آن، چون موضوع استحقاق عقاب معلوم الظلم. شک کردیم در ظلم بودن کذب غیر مضر، این مسابقه با این است که علم پیدا کنیم دیگر استحقاق عقاب بر ارتکاب آن نداریم. یعنی دیگر اگر واقعا هم این کار ظلم باشد قبیح نیست، به معنای این که ما یستحق عقاب علیه باشد. یا مثلا خیانت در امانت نسبت به اون شخصی که قبلا به ما ستم نمی کرد قبیح بود، الان به ما ستم می کند، حق ما را می خورد، شک می کنیم خیانت در امانت او الان قبیح هست یا قبیح نیست. نقل شده که مرحوم آقای خویی فرمودن موضوع قبح به معنای استحقاق عقاب معلوم الظلم. وقتی ما شک بکنیم که خیانت در امانت نسبت به این شخص که به ما ستم می کند ظلم است یا ظلمیست، علم پیدا می کنیم به این که ارتکاب این کار استحقاق عقاب برای ما نمی آورد. و اگر قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، بین حکم شرع و حکم عقل به معنای قبح ظلم و استحقاق عقاب بر ظلم باشد، یقینا ما دیگر استحقاق عقاب بر این ظلم نداریم، چون ما علم نداریم که این ظلم است. پس موضوع قاعده ملازمه برداشته میشه. خب این مطلب که از آقای خویی نقل شده درست نیست، برای اینکه اولا احتمالش نیست که موضوع قاعده ملازمه استحقاق عقاب بر ظلم باشه، بلکه موضوع قاعده ملازمه ظلمه. خدا به عنوان شارع حکیم قبیح هست ترخیص بدهد در ظلم. اگر واقعا خیانت در امانت نسبت به این شخص ظلم به او باشد، قبیح هست خدا تجویز کند این ظلم را. موضوع قاعده ملازمه ظلم است، ترخیص در ظلم بر حکیم قبیح است. چه استحقاق عقاب بر این ظلم ما داشته باشیم یا استحقاق عقاب بر آن نداشته باشیم، که ایشان گفت در موارد شک در ظلم قطعا استحقاق عقاب ما نداریم. ثانیا چه کسی میگوید استحقاق عقاب دائر مدار علم به ظلم است؟ گاهی ما شک می کنیم که فعل ما ظلم است یا ظلم نیست، و شک داریم اگر واقعا ظلم باشد شاید ما مستحق عقاب بشویم. این درست نیست که بگویید به مجرد این که دیگر علم نداریم به ظلم بودن این فعل خودمان، یقینا استحقاق عقاب بر آن نداریم. نخه ما اتفاقا مثال می زدیم، می گفتیم که بین بزرگان اختلافه، برخی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول دارن، برخی قائل به مسلک حق و طاعن مثل مرحوم آی داماد، مرحوم آی صدر. در موارد شک که در تکلیف مولای حقیقی میگن عقل میگوید باید احتیاط کنید، در مقابل مشهور که قائل به قبح عقاب بلا بیانه. ما شک کردیم، واقعا هم همینطور است، شک کردیم، عقل ما به جایی نرسید که آیا در مواردی که مولای حقیقی است و احتمال می دهیم این کاری که انجام می دهیم موجب سخط او باشد، برای ما روشن نیست که اینجا عقل حکم می کند به لزوم احتیاط یا حکم می کند به جواز ارتکاب. حال که شک کردیم، وجدان ما ایمن از عقاب نیست، میگیم شاید روز قیامت خداوند متعال ما رو احضار کنه بگوید شما شرب توتون کردید، براءت شرعیه نبود. مثلا بر چه اساس شرب توتون کردید؟ ما میگیم مرحوم آیخویی هم شرب توتون میکرد بر اساس براءت عقلیه مثلا. در جواب ما میگن او معتقد بود عقلا احتیاط لازم نیست، او رو نمیتوانیم عقاب بکنیم. اما شما که شک داشتید در این که عقلا احتیاط لازم است یا لازم نیست، شما چرا این کار رو کردید؟ اگر دقت کنید، فی علم الله عقاب ما قبیح نباشد و ما را بخواهن عقاب بکنن، ما چه بکنیم؟ امن از عقاب نداریم. واقعا ما احراز نمی کنیم عقاب ما قبیح است بر شرب توتون، با توجه به اینکه در این دنیا احراز نکرده بودیم مسلک براءت عقلی درست است، احتمال می دادیم مسلک حق و طاعت درست باشد و فرض این است براءت شرعیه هم نداشتیم. احتمال ظلم بودن، چون اگر احتیاط لازم باشد عقلا در موارد شک در تکلیف، یعنی ترک احتیاط تجری ظلم بر مولاست. ظلم بر مولا به معنی آسیب زدن به مولا نیستم، تضییع حق او کردیم اگر حق و طاعت درست باشد. و شاید عقاب ما که مرددیم مسلک حق و طاعت درست است یا مسلک براءت عقلیه، عقاب ما قبیح نباشد. این درست نیست که بگیم چون ما احراز نکردیم مسلک حق و طاعت درست است پس ارتکاب این فعل معلوم و ظلم نیست. معلوم و ظلم نبود، یقین داریم به عدم استحقاق عقاب. نخیر، از کجا ما یقین داریم؟ یقین داریم عقاب ما قبیح هست؟ شاید عقاب ما قبیح نباشد. ما که مرددیم، ما که شک داریم در مسلک حق و طاعت، چه کسی میگوید یقینا عقاب ما قبیح هست؟ هذا اول الكلام. نه از باب مسلک حق و طاعت که تضییع حق خداست اگر ما شبهه بدویه تحریمیه رو مرتکب بشیم، از باب اینکه وقتی احتمال مسلک حق و طاعت رو میدیم درست باشد، واقعا احتمال میدیم عقاب ما هم صحیح باشد. واقعا این رو به عنوان مثال مطرح کردیم، واقعا برای شما روشن است که هر کجا چیزی مشکوک و ظلم بود، به صرف شک در ظلم دیگر عقاب ما قبیح هست بر ارتکابان، ما مستحق عقاب نیستیم. یعنی خدا قبیح هست ما را عقاب کند به خاطر ارتکاب مشکوک و ظلم؟ از کجا؟ بله، اگر کسی بگه من نظر خودم را میگویم. آقای خوبی بفرمایید من به نظرم چون قائل به مسلک براءت عقلیه هستم اینه که چون شک که در ظلم داریم بیان تمام نیست، عقاب ما قبیح هست. آقای خوبی بگن مسلک من اینه. خب ما هم عرض ما اینه که خب ما به این مسلک شما نرسیدیم، واقعا ما جازم نیستیم که مشکوک و ظلم و مرتکب بشیم، یقینا مستحق عقاب نیستیم. به هر حال ما در این اشکال اول هم که از مرحوم شیخ است هم قائلیم می شود شک کرد در بقاء قبح، چه به معنای استحقاق عقاب بگیریم قبح ظلم را، چه به معنای لاینبغی ان یفعل بگیریم. و مهم اون مناقشه در مقدمه ثانیه مرحوم شیخه که آقا حدوث حکم شرعی به منات حکم عقل باشد. قبلا قبیح بود تکلیف چون من عاجز بودم و لذا من مکلف نبودم، الان قادرم ولی شاید هنوز مکلف نباشم چون مقتضی برای تکلیف نیست. قبلا قادر نبودم تکلیف قبیح بود، الان قادر هستم ولی چه بسا تکلیف نیست به خاطر اینکه ملاک ملزم ندارم. آقا خب این عدم تکلیف عرفاً استمرار همون عدم تکلیفه، تعدد ملاک تکلیف را چه عدم تکلیف را چه وجود تکلیف را متعدد نمی کند تا قابل استصحاب نشود. عرض کردم در امور تکوینیه من آیه سجده رو خوندم رفتم سجده، یک دقیقه سجده تلاوت، ولی احتمال میدن مردم که من در ادامه دادم سجده رو، گفتم اولا که ما سجده تلاوت کردیم بگذار از کار سجود رو هم تکرار کنیم، نیم ساعتی فرض کنید احتمال است که من ادامه پیدا کرده سجودم به دایی آخر غیر از دایی سجده تلاوت که بیش از یک دقیقه نمی کشد. واقعا میشه این دو تا سجده؟ خب همون سجده قبلی است که به دایی آخر ادامه پیدا کرد. ما تا حالا تو خونه مونده بودیم به خاطر زید، ولی همه احتمال میدن که تام زید میخواست بره امر آمد و ما به خاطر امر ساعت بیشتری رو موندیم. نمیشه استحساب کنن بقاء کون و فلان انفدار. خب این بوده در دار به دایی پذیرایی از امر و به دایی پذیرایی از زید با تعدد دایی که متعدد نمیشه که. بله اگر اون عنوان مثل عنوان الکذب المضر عنوان تقییدی باشه، کذب غیر مضر غیر از کذب مضر باشه، بله استصحاب جاری نیست. برای اینکه میگن کذب مضر حرام بود، کذب غیر مضر یک فرد دیگری است از کذب. اما اگر عرفاً همون کذب است چون مضمونش همان است، تا دیروز این اعلامیه که زده بودیم کذب مضر بود، ایجاد وحشت میکرد بین مردم، ولی از امروز به بعد دیگه کذب مضر نیست، کذب غیر مضر است، شرایط عوض شده. خب عرفاً همون کذبه. یا در همون مثال خیانت در امانت، آقا امانتی از زید پیش من بود، بعد این زید دیروز شنیدم سر ما کلا گذاشته، اموال ما رو بالا کشیده، ما میخواییم خیانت کنیم در امانت او. خب عرفاً میگن این خیانت در این امانت قبلاً قبیح بود، حرام بود، شک میکنیم آیا خیانت در این امانت امروز حلال شد یا هنوز حرام است. خب این که اون آقا قبلاً ظالم به ما نبود الان ظالمه به ما شده، حیثیت تعلیلی است عرفاً، نه حیثیت تقییدیه، موجب تعدد موضوع نمیشه. ولذا مانعی از جریان این استصحاب نیست. استصحاب میکنیم ما بقای مجعول را، دیگر استصحاب جعل که نمی کنیم. هر کذبی را که قبلا مضر بود، بله دیگه میگیم این، و بعد دیگر مضر نیست، میگیم این کذب قبلا که مضر بود حرام بود، چون همون کذب است، مضمونش یکیست. به دروغ گفته بودن در شهر وبا آمده. خب تا دیروز ایجاد ناامنی در جامعه میکرد، کذب مضر بود، الانم کذبه، وبا نیومده، ولی یک بیماری دیگه ای آمده که اگر این کذب که ما گفتیم وبا آمده است از امروز به بعد در جامعه مطرح بشه، مضر نیست، باعث میشه مردم نسبت به بیماری های مشابه احتیاط کنند، که بیماری های مشابه خوفش است که اومده. الان کذب مضر نیست، خب این کذب قبلا مضر بود الان مضر نیست، این کذب قبلا حرام بود الان شک داریم حرام است یا نه، استصحاب بقای حرمت میکنیم به نحو شبهه حکمیه. اگر بگوین اکرم زیدن لانه عادلون، بعد زید فاسق بشود، ولی ما احتمال بدیم حدوث عدالت کافی است برای وجوب اکرام. اگر احتمال بدیم همون وجوب اکرام زید عند حدوث عدالت محتمل البقای، بله اگر بدانیم که این وصف بقاءً هم دخیل در حکم و با زوال این وصف این حکم مرتفع میشه، دیگه شک که در بقا نداریم تا استصحاب کنیم. مواردی رو ما بحث میکنیم که احتمال میدیم در جعل شارع این وصف حدوثاً دخیل باشد، بقاءً دخیل نباشد، یا گاهی اصلا حدوثاً هم دخیل نیست، از باب قدر متعقن ما این وصف رو در نظر گرفتیم، ما این موارد رو بحث میکنیم. اما جایی که میدانیم این وصف حدوثاً و بقاءً دخیل است در حکم، خب بعد از زوال این وصف علم به ارتفاع حکم سابق پیدا میکنیم. اکرم زیدن لأنه عالمون، اگر به معنای باشه که عالم بالفعل واجب الاکرام است، خب بله بعد از این که زید فاسق شد اون وجوب اکرامی که برای عالم است از زید رفع شد. ممکن است زید بعد از این به ملاک دیگری، به ملاک تقیه وجوب اکرام داشته باشد، که این یک وجوب اکرام آخری است، ما در این بحث نداریم و این مطلب دیگه بین دلیل عقل و دلیل نقل درش فرقی نمی کنه. یک ضابط عامه که ما باید شک در بقای شخص حکم سابق داشته باشیم تا استصحاب کنیم آن را، ولذا این اشکال اول وارد نیست. یک مطلبی هم محقق اصفهانی فرموده عرض کنیم، وارد اشکال دوم و سوم بشیم. محقق اصفهانی در رابطه با شبهه موضوعیه، مثل همون شرب سمی که نمیدانیم مضر است یا مضر نیست. فرموده که آقا تا شک بکنی این شرب سم دیگر مضر نیست، از مقسم حسن و قبح خارج میشه. چرا؟ چون حکم عقل و به تعبیر ایشان حکم عقلا به حسن در عدل، استحقاق ثواب بر عدل، و قبح در ظلم، استحقاق عقاب بر ظلم. موضوع حسن و در عدل و قبح در ظلم فعل اختیاری مکلف است، فعل غیر اختیاری که موضوع حسن و قبح نیست. ارتعاش ید مرتعش که نه حسن است نه قبیح، فعل اختیاری هم اون فعلی است که ان علم المکلف صادر بشود. اگر عقل بگوید ضرب الیتیم للتأدیب حسنان، ضرب الیتیم للتشفی قبیحان، ما باید علم پیدا کنیم این ضرب یتیم للتأدیب است تا بشه حسن. باید علم پیدا کنیم اون ضرب یتیم هم لتشفیز، خود فاعل رو میگیم ها نه دیگران، فاعل این فعل باید علم پیدا کنه به انطباق عنوان ضرب الیتیم لتأدیب تا بشه این فعل به این عنوان اختیاری و بشه موضوع حسن. و فاعل ضرب الیتیم للتشفی هم باید علم پیدا کنه به انطباق عنوان تشفی بر فعلش تا این عنوان صادر بشه از او به اختیار او و بشه موضوع برا قبح. خب وقتی شما شک دارید که این فعل شما معنون به چه عنوانیست، در شرب سم که عنوان شرب سم مضر موضوع است برا قبح، نمیدونید این شرب سم مضر است یا مضر نیست، پس اگر واقعا هم مضر باشد این فعل به عنوان شرب سم المضر به اختیار شما صادر نشده و به این عنوان نمیتونه قبیح باشه. وقتی نتونست قبیح باشه پس نمیتونه حرام باشه به ملاک قبح. این فرمایش ایشون هم عجیبه. آقا در اختیاری بودن فعل التفات هم شرط نیست، تا چه برسه به علم. قتل خطعی وگه قتل اختیاری نیست؟ قتل عمدی نیست، قتل اختیاری که هست، در حالی که قاتل هیچ ملتفت نیست به این که این تیری که میزند سبب قتل یک مؤمن میشود. تیر زد به گنجش بخورد، خورد به یک انسان. سیم برق را به هم وصل کرد تا چراغ روشن بشود، ناگهان نعره انسانی بلند شد و افتاد زمین، برق او را گرفت. فعل اختیاری حتی قوامش به التفات به عنوان نیست. و برفرض شما بگید موضوع حسن قبض فعل صادر است عن التفاتن، خب فعل صادر عن التفاتن نه عن علمن. کی گفته فعل باید صادر باشه عن علمن؟ انسان همین که احتمال میده که این فعلش معنون باشه به عنوان ضرب الیتیم للتشفی، این میتونه مقصد موضوع باشه برای خب، چون فعل اختیاری چرا اختیاری نباشد؟ فعل اختیاری اینه که انشاء فعل و انشاء ترک و التفات هم که دارد به این عنوان. اینم میگید اختیاری نیست؟ ما که میگیم التفات هم شرط نیست در اختیار، اصرار دارید فوقش بگید التفات شرط است نه علم. موضوع فعل اختیاری است نه فعل عمدی. شما میگید چون فعل اختیاری نیست، یه وقت فرمایش آقای خویه که مشکوک و ظلم موضوع استحقاق عقاب نیست، اون رو جواب دادیم. یه وقت میگید اصلا فعلی که مشکوک و عنوان است فعل اختیاری نیست، بحث فلسفی میکنید. ما با این مطلب شما مشکل داریم. فعل اختیاری نیاز نداره به علم به انطباق عنوان بر فعل تا این عنوان بشود صادر بالاختیار. این فرمایش ایشان در شبهه موضوعیه بود. اما راجع به اشکال اول، اشکال دوم در جریان استصحاب در موارد دلیل عقلی این است که گفته میشه حیثیات تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیت تقییدیه است. یعنی وقتی که عقل میگه الکذب و قبیح فی حال اضراره، این اضرار حیثیت تعلیلیه تنها نیست، حکم عقل تمام حیثیات تعلیلیه در آن قید موضوع است، حیثیت تقییدیه است قید موضوع است. الکذب و هر قبیح لاضراره، بازگشت میبینی که الکذب المضر قبیح، قید موضوع میشه، حیثیت تقییدیه یعنی قید موضوع. شارعم که طبق حکم عقل حرمت جلب میکنه باید بگه الکذب المضر حرامون. خب وقتی که دیگه این کذب مضر نیست، عقل گفت الکذب المضر را حرامون، قبیحان شرعم گفت الکذب المضر را حرامون، تابع عقل بود دیگه. خب اینم دیگه کذب مضر نیست، موضوع مرتفع شد، موضوع باقی نیست تا استصحاب کنیم. اون چه قید است در حکم عقل به عنوان قید موضوع حکم عقل هست، ولو شما به لسان حیثیت تعلیلیه بیان کنید. الکذب و قبیح لاضراره به لسان حیثیت تعلیلیه بیان شد، اما در مقام ثبوت قید موضوع حکم عقل است، حیثیت تعلیلیه است. الکذب المضر حرام قبیح، شرعم میگه به تبع عقل منم میگم الکذب المضر حرامون. خب این کذبم که دیگه الان مضر نیست، تبدل موضوع شد. این هم دو جواب داره. جواب اول اینه که ما در استصحاب کاری نداریم موضوع حکم عقل چیه، کاری نداریم موضوع جعل شرع چیه، ما معروض حکم را به نظر عرف باید ببینیم چیه، همونی که حیثیت تقییدیه است در حکم عقل و یا در جعل شرع، چه بسا به نظر عرف بسیط و ساذج معروض حکم نیست، حیثیت تعلیلی است. الکذب المضر قبیح که عقل میگه دست عرف بدی، عرف میگه بابا خب این کذب ما دیروز مضر بود، همین کذب قبیح بود دیگه. هرچی عقل میگه بابا الکذب المضر را قبیحون، عرف میگه خب این کذب دیروز مضر بود دیگه، این کذب معروض قبیح بود. مثل اینکه شارع هر چی میگه بابا الماء المتغیر و نجسون در جعل من اینطور بود، اور میگه این آب دیروز متغیر بود، این آب نجس بود چون متغیر بود. این مهمه در استثناء که معروض حکم به نظر عرف ذات شیعه یا اون شیعه متقیده. نه، فرض اینه که اشکال دوم اینه که هر قیدی که شما در حکم عقل در نظر بگیرید باید بره قید موضوع بشه، بشه الکذب المضر قبیحون. شرع هم میگه الکذب المضر حرامون. اشکال اول اینه که بابا حتی در حیثیت تقییدیه حکم عقل عرف توسعه میده به نظر خودش، در همون قبح کذبم درسته عقل میگه الکذب المضر قبیحون، ولی عرف میاد میگه آقا این کذب رو میبینی، این تا دیروز این کذب قبیح بود. عرف اینجور میگه، عرف میگه این کذب قبیح بود، خیانت در امانت نسبت به اون شخصی که امروز به ما ستم میکنن. ولو عقل بگه الخیانت و فی امانت الانسان غیر ظالم قبیحون، حیثیت تقییدی است برای حکم، ولی عرف اینجور نیست که، اور میگه آه خیانت در امانت این آقا دیروز قوی بود چون دیروز ظالم نبود. و مهم اینه در استصحاب که معروض حکم به نظر عرف ببینیم چیه، نه موضوع حکم عقل یا موضوع حکم شرع. حالا میدونید فقط کجا مشکل پیدا میکنیم؟ جایی که عرف نپذیره که این ذات معروض این وصف بوده، مثل همون هازل مل کان نجسن، عرف نمیپذیره، میگه هازل مل کان کلبن و کان الکلب نجسن. و اینکه از نظر شاره، شاره گفته الکلب نجسن، حیثیت تقییدی است برای جعل شاره، ولیکن عرف میگه بابا من باید نظر بدم، من اگر بگم هذا المل کان نجسا حینما کان کلبا استصحاب جاری میشه، این مل قبلا در حالت کلبیت نجس بود، ولی مشکل اینه که در مل عرف قبول نمیکنه که هذا المل کان نجسا حینما کان کلبا، ولی اگه قبول میکرد مشکلی نداشتی. جواب دوم اینه که ما کاری به حکم عقل نداریم، ما استصحاب داریم میکنیم حکم شر را. و در و حکم شر کی گفته طابق النعل به نعل موضوعش همون موضوع حکم عقله؟ شما میگید آقا شاید و احتمال که هست، شاید عقل که گفته از الکذب المضر را حرامون، شرع هم گفته از الکذب المضر را حرامون، میگیم دیگه در اینجا اون ادعایی که کردیم که معیار موضوع جعل شارع در استصحاب نیست، سیأتی انشاءالله که ما به جعل شارع نگاه نمی کنیم که موضوعش چیست، نه اینکه عرف قبول نکند موضوع جعل شارع الکذب المضر را حرامون هست، شاید باشد، اما بل اتفاق اصولیین گفتند که در استصحاب نگاه به موضوع جعل شارع نمی کنیم، الماء المتغیر نجسون هم شاید شارع گفته باشه در بحث استصحاب نجاست ماء متغیر، ولی همه قبول دارن که عرف میگه این آب معروض نجاست بود در زمان تغییر و الان کماکان، و لذا در جعل شارع ولو قید باشد عنوان مضر بودن کس، مسلم در استصحاب به او لحاظ نمی شود، معروض حرمت لحاظ میشه که ذات کذبه یا ذات اون شخصی است که خیانت در امانت او میکنیم. اشکال سوم رو مطرح کنیم، در منتقل اصول گفتن ما هم مسلک شیخ رو قبول داریم، استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل جاری نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه بحث در جاییست که ما یقین کردیم که دیگر این کذب بعد از ارتفاع ضررش ظلم نیست. کذب وقتی مضر بود ظلم بود، بعد از اینکه مضر نیست دیگه ظلم نیست. پس یقینا دیگر به عنوان ظلم حرام نیست. بحث در اینجا چرا مقصد شیخ رو متوجه نمیشید؟ ایشون میگن، میگن شیخ اینجاها رو میگه که ما بعد از اینکه فهمیدیم که بابا کذب بعد از ارتفاع اضرارش دیگه ظلم نیست، پس عقل حکم به قبحش نمیکنه. خب عقل وقتی میگه الکذب المضر رو قبیح لکونه ظلمن، یعنی از ظلما قبیحان، شارع هم گفته از ظلما حرامان. خب این کذب غیر مضر مصداق از ظلما حرامان نیست. شارع طبق حکم عقل حکم جد کرده، حکم عقلم که میگه الکذب المضر رو حرام لکونی قبیح لکونی ظلمن، حیثیت تعلیلیه از ظلم و قبیح نمیشه، حیثیت تقییدیه برا عقل، از ظلم و قبیح و ینطبق علی الکذب المضر. حکم عقل به اینه که از ظلم و قبیح، الکذب المضر مصداق حکم عقله نه موضوع حکم عقل. پس شد از ظلم و قبیحان او حکم عقل، شرعم طبق این حکم عقل باید بگه از ظلم و حرامان. خب کذب غیر مضر یقینا مصداق ظلم نیست، و اگر حرام باشه دیگه از باب حرمت ظلم نیست، از باب حرمت یک شیء آخری است تعبدن. تأمل بفرمایید، این اشکال سوم هم وارد نیست، مختصری عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشه.
شرعم اگر بگه از ظلم و حرامون، اون میگه بابا خیانت در امانت حرام بوده شد و احتمال میگیم بعد از سوال بودن با خیانت در امانت حرام چه احتمال و حرمت حادثه رو بخشه باشه به عنوان خودتون
میگه عرف به این کار زور نمیگه
عرف خودش میگه
همه حکر ما همه حکر زیدن لنده مواده
میتونه
باید مجلسن یا باید این دخالت داره شما استقاب بکنید
اگر شیط تعلیمی برگرده به تقییدی که معنا نداره، یعنی اینکه جزء الموضوع دیگه نمیگیم که ما مثلا موضوع اندل عرف چیه معروف اندل عرف چیه این جزء الموضوع ما نگاه نمی
کنیم ما تسالات میدیم
اگر ما این جزء
الموضوع جزء الموضوع چی؟ جزء الموضوع حق جزء الموضوع جعل شرط ولی عرف این رو معروف نمی بینه
استاد بحث در اکشن زیدن لنو عالم با این علم میدونیم حدوثا و بقا اندخالت داره شما میخواید استثناء نه شما میگه از ظلم قبیح رو میدونیم ظلم حدوثا و بقا اندخالت داره ولی شکی در بقای وجوب اکرامه او نداریم
تو وجوب اکرامی که قبلا بود به مناطب اکرام عالم
من معروض بود
نه
معروض بود همین زید واجب الاکرام بود الانم شک می‌کنیم وجوب اکرام داره به مناطب دیگه
الان شما شو هی ما جواب جواب شما
واجب الاکرام بود دیگه عالم بود گفته باشه اول
ولو بگه به خاطری که عادل بود و دوست داشت واقعا
مجهول شارع همون وجوب اکرام عالمی که روی اومده
یعنی مستاق
بله تو احتمال بقای حکم سابقو نمیدید ولو موضوع باقیه
بله یعنی احتمال نمیدیم که اکرام رو برای زید جعل کرد
بله
اینجا هم حرمت و
طبیعت اینجا هم مجهول بر اساس همون جعل
اینجا هم حرمت و بر اساس همون جعل
همون معروض وجوب اکرام زید بودا اشکال نده بگیم کان زیدن واجب الاکرام ها ولی این وجوب اکرام الان دیگه وجوب اکرام
باشه
این وجوب اکرام سابق انبساط اکرام کل عالمه
باشه بالاخره
ولی اینجا اینجور نیست
موضوع باقیه موضوع و مرد
نمیدیم مثلا شارع گفته از ظلم و حرام شاید شارع نه مگه عقل بگه از ظلم و قبیح شارع هم باید بگه از ظلم و حرام شارع یسترنا و بلتانه
فرضی که استدلال داره دیگه تلازم
داره حتی اعتماد داره شارع مصادیق ظلم و
اولا اینجا قاعده ملازمه همینه قاعده ملازمه
شما به دست دیگه جلب شده از یه حرمت یه حرمت دیگه جلب شده هیچ ربطی دیگه هم نداره شما هیچ ربطی نداره ظلم و قبیح مثال
شده بدید در فرض شما میگید از ظلم و قبیح در ذات شرط محمود نیست که واقع مثال از ظلم و قبیح ظلم شارع هم باید با بلحمل شایه موافق حکم ارجع کنه نه بلحمل الاولی یعنی اگر هم میگه از ظلم و قبیح شارع خلاف اون نمیتونه بگه اما بیاد بگه از خیانت و امانت حرامان از استفا حرامان از ظلمال یتیم حرامان همه مصادیق ظلم رو به عنوان تفصیلی حرام کنه اشکال داره برای اینکه مردم بهتر بفهمن مسائل بزرگ دیگه اشکال نداره که
مجموع نداره که گفتن
ما از معروض حرمت وقتی عرفن خیانت در امانت شد خیانت در امانت قبلا حرام بود اگه گفتن از ظلم حرام اون حرام بود معروض حرمت اگر هم میگفتن خیانت در امانت در امانت که اون شد
انحلال حکم حرمت
شاید پس شک در بقا بود شکه این در بقا هست دیگه بانک کلی قصه ثانی
اگر در اگر زیدن چرا زید معروض عرفی
میدونه اینجا قصدی قصد ثانی
خب اینجا هم احتمال میدیم که انحلال به
محمد قصدی قصد ثانی میکنه چون یقین نداریم این حرمتی که قبلا روی خیانت در امانت بود اگه به عنوان ظلم بود اگه به عنوان خیانت در امانت بود هست
اگه حکم عقل اگه حکم عقل
ذاتی رو ملاک تکمیلی و
اگه حکم عقل تنها حکم عقلی روی ظلمه
حرمت از بعضی مباحثتون حسن قول ذاتی در میاد از بعضی اشکالاتتون
رو به عرضی عرفانی میگی
بله
نه من حسن قول ذاتی مومنه که شما میگه قبول ندارم که از ظلم و قبیحان موضوع از برای قبض ظلم
اونی که میگه همین میگه حکم عقل رو همین میگه
تشبیهان رو شما اتفاق عقاب میگیرید من قبول ندارم
نه
من میگم لایم بقی فعلا لایم بقی فعلا با ظلم بودن یکی از ظلم حکم هم حالا هم
برای آقا شما هر مبنایی رو داشته باشید حسن قوه عرضی نمیتونه ملاک و حکم باشه، فقط حسن قوه ذاتی ملاک. حالا شما هر مسلکی رو قبول دارید، شما معنا ندارید این بس حسن قوه عرضی رو مطرح کنید. حسن قوه که مربوط به فاعله رو دارید مطرح میکنید، در حالی که ملاک و حکم حسن قوه فعله، حسن قوه که مربوط به فعله. چی کار داریم با علم مکلف، اختیار مکلف؟ حضا ببینی شما الان تو کلام مرحوم اصفهانی شما بحث علم رو مطرح
کردید،
حضا علم مکلف رو مطرح میکنید، اختیار مکلف رو مطرح میکنید، در حالی که تو بحث حسن قوه اصلا اینا مطرح نیست. حسن قوه عدالت حسن است، کاری به مکلف نداره، عدالت یه حسنیه. چه انسانی وجود داشته باشد وجود نداشته، حضا هیچ انسانی رو کره زمین نباشه عدالت چه حسنیه؟ بذا رفتی به علم مکلف، اختیار مکلف. من درباره ما فاعل که بحث نمی‌کنم، درباره فعل داریم بحث می‌کنم. حسن فعل هیچ رفتی به فاعل نداره. اگه بحث فاعل رو مطرح کنیم بحث میشه حسن قوه عرضی که مربوط به الفایگان مطرح میشه.
اگه حسن قوه ذاتی یعنی از ظلم و قبیحان الادا حسنان.
تو این چه رفتی فاعل داره به اختیار فاعل داره؟ ظلم، عنوان ظلم اگر صادق باشه شما ممکنه بگید اینجوری باشه،
ظلم بودن و از بودن مقصدش فعل اختیاریه.
بله.
فعل غیر اختیاری نه از لفظ نه ظلم.
اگر ظلم صادق قبیحه، کاری نداریم که حالا شما مگه اینکه
خب ما داریم توضیح میده دیگه، میگه فعل اختیاری باید باشه،
مثلا اون چون عنوان باید باشه
واقعا مذمت اوغلا میدونه اوغلا اختیاری باشه، اینا به مطلق مذمت
هستن، اختیاری باشه
بعد فعل اختیاری باشه،
چه فعل اختیاری باشه ظلم دیگه، بحث صحیح و اینا که مطرح نمیشه،
این میشه دیگه بالاخره موضوع حقوق فعل اختیاریه. حالا از اونی که فعل اختیاری ظلم نیست یا از اونی که ظلم است و غیر اختیاری، بالاخره موضوع باید فعل اختیاری باشه. و بعد محقق ثانی میگه فعلی که مرتبط به عنوانش نیست اختیاری نیست. ما اینجا اشکال داریم، ما میگه برفض در موضوع حکم حق، شما بگید موضوع حکم حق مهمه برفض، اما دیگه در موضوع جعل شعاره که همه قبول کردن در استطاب لحاظ نمیشه.
آخه تو جواب اول هر دو رو فرمودید، گفتید که عرف هم در مجال حکم عقلی هم در مجال حکم شرعی خودش یک
جواب. دوم اینه که برفض در مجال حکم عقلی اونجور نگه سلمنا، دیگه در مجال جعل شریع قطعا همه میگن قبول دارن این مفهوم.
به اون لازمه باشه.
بذار تو جزئیه اشکال کنه. اشکال. قبول نکردم اون حرفای رو. چون جهتش اینه که اگر شما این اشکال همین که مهم معروض بود به نظر ما، صرف این که ما چه کار به حکم عقل داریم، ما حکم شرع اونی که آیه صد میگه کافی نیست. خب من که احتمال این شارن بر اساس حکم عقل موضوع حکم عقل و موضوع حکم خودش قرار داده باشه، اصلا باشه از علم المذر و حرام. پس باید مهم اینه که بگید آقا ما معروض حکم به نظر عرف رو باید نگاه کنیم. من تا دو اشکال زمون رو موید دو اشکال اینطور تقریب کردم. اشکال اولی که معروض حکم به نظر عرف مهمه، نه به نظر عقل و نه به نظر شرع. برفض این رو نگید، در احکام عقلیه شما بگید نه ما باید موضوع حکم عقل رو از عقل بگیریم، دیگه در احکام شرعیه که همه قبول دارن که وحدت متعقل و مشکوک رو باید
برد منشهش عقل باشه، منشهش
حتی اگه منشهش عقل
بگه خود عرف عقل نداره چجوری میشه؟
تو لاتنقض یقینه به شک
وحدت عقلی نمیشه عرف رو جدا کرده از عقل، خود عرف هم عقل داره دیگه، به مرز و حکم رو به دقت میفهمن
عقل داره ولی متفهمین وصف طبیعت رو وصف فرد میبینه. الان شما میگید این ماشین رئیس اموره، دیگه نمیگه که این ماشین منصب رئیس اموره، بگیم اگه اسم ببری بگیم ماشین آقای روحانی است، فکر میکنم ماشین شخصی، ولی اگه بگیم ماشین رئیس امور اون دیگه ماخون رئیس امور که آقای روحانی است، دیگه نمیگه این منصب این ملک عنوان است. خب این عنوان منتهی بر این معنوره، با اینکه از داره دقت عقلی و قانونی اصلا ملک عنوانه و اگر رفت کنار
یه حق نداره
استفاده کنه. او دقت یه چیز رو میگه ولی عرف تسامح میکنه یه چیز دیگه میگه. عرف تسامح که میکنه میگه بابا دروغ زشت بود دیگه قبلا، که اون وقتی که این همه مشکلات داره. این دروغ قبلا زش بود، این همه فتنه درست میکرد. حالا این دروغ بله دیگه معلوم نیست زش باشه، چون الان دیگه یه منافعی داره. این دروغ معروض میبینه برای قوم.
یه عبارتی هاش صدر دارن متوجه نشدم، ایشون میگن معیار نظر عرف در تطبیق دلیل استصحاب، نه در دلیل حکم،
نه در کشف از جهل.
خب نه این...
در مقام مسئول خب کشف جهل بخواد بکنه میگه المال متغیر نجسه، و شاید در مقام جهل المال متغیر موضوع باشه. در مقام استصحاب مجهول که حالت سابقه وصف طبیعه رو میبینه میگه آقا آب نجسه دیگه، آب نجسه
در آب، در همون دلیل حکم هم باید بگه الماء نجسون لانه متغیر.
جعل تو جعل نه، جعل و مجهول فرق میکنه. جعل مقام قانون، مجهول مقام اتصاف طبیعت به هم. در مقام اتصاف طبیعت به هم موصوف را طبیعت میبینه، طبیعت ما میبینه.
ولی اون میگه جعل ممکن رفته باشه رو ماء متغیر.
مقصودی رو حرف درسته.
پس در همون دلیل حکم هم در مقام جعلش مثلا این تسامح نمی کنه، اما در مقام مجهول این تسامح می کنه. اینا خودش یه تسامحیست در دلیل حکم دیگه، مثلا در مقام مجهول چون بهشون تعبیر می کنن در تطبیق استصحاب.
همین چون استصحاب بر مجهول تطبیق میشه.
چرا بر جهل؟
شکی در نصف که نداریم استصحاب در جهل، در مورد شکی در نصف شکی در نصف که نداریم، شکی در بقای مجهول داریم. مثلا استثنا بودن مجهول که پیاده میکنیم، مجهول به عنوان وصف طبیعت، وصف طبیعت و عرف میبینه. عرف میگه آب قبلا متصف بود به نجاست در حال تغییر. اگه میخواستیم جعل رو استثنا کنیم باید میرفتیم سراغ همون خوبی
بزن. ولی دیگه نمیگه که جعل شده الماء و نجسون لانه متغیر، میگه الماء متغیر
اون رو جعل شده.
بله
که عقل ملاک کردن یک ملاک شده درسته دیگه، احتمال که یک ملاک در جامعه
کسب باشه. آخه بله اون که روشن‌تره، روشن‌تره ولی حالا بعد تو ملاک نیست. من وقتی عقل خود رو کسب کل مزر یقین به چی داریم؟
الکوزم المذر ارامون اشکال سوم میگی لانه ظلم. آقای روحانی میگه این معلوم میشه اونی که قاعده عقلیت اینه که از ظلم قبیله. الکوزم المذر یکی از مصادیق از ظلم قبیحونه، عقل کاری به اون نداره، عقل میگه از ظلم قبیحونه. اون مثال شانه هم که بر اساس حجم احقان جمعی کنه باید بگه از ظلم حرامات، و یقینه هم دیگه کسب غیر مذر ظلمی.
ولی
که آیا باید
به دلیل عرفی مراجعه کنیم یا به همون دقت عقلی؟ وقتی عقل رو حکم می‌کنه موضوعش از کذب المضر هست، حالا تنبذر کردن در شک رو باید همون چیزی که یقین داریم. به چی یقین داشتیم؟ یقین داشتیم موضوع عقل الکذب المضر هست، حیثیت تعقیبیه هست. دیگه نمی‌تونیم دوباره برش گردیم به حیثیت تعقیبیه. شما یقین به این داشتیم وقتی الکذب المضر عقل میگه حرام هست، اون چیزی رو که ما یقین داشتیم حیثیت تعقیبیه بود
که از ظلم و حرام از ظلم و قبیل
که الکذب المضر
ها اون اشکال
دوست با وصف اضلاف. وقتی دوباره نمیتونیم برش گردیم به حیثیت تعقیبیه، اون چیزی که ما یقین داشتیم در حکم عقل بوده حیثیت تعقیبیه بود.
درسته، منم قبول دارم. ولی معروض حکم به نظر عرف در استثناء
یقین داریم
خب یقین به نظر عرف دیگه، عرف میگه که متصف بود به
قوم.
جواب
آقای روحانی همین خواهد، چند تا جواب
هست؟
یکیش همین،
ما یقین به حکم عقل داشتیم، ما یقین به حکم عقل داشتیم، ما یقین به حیثیت تعقیبیه داشتیم.
ولی وقتی یقین داشتیم که از کلب المضر رو هر قبیحان، پس این کذب قبیح بود چون مضر بود دیگه. ما با ایمانی میگم اشکال داریم، حالا یه اشکال بودی که خست از مدعا با این شک در ظلم بود، ممکنه شک در قوم نداشته باشیم ولی شک در ظلم بود.
سوال داریم
اگه در سیرت مقید باشیم.